نیمه شب در تهران صدای ما را از پراگ استودیوی خبر رادیو فردا می شنوید. در ایران همین الان ساعت 24 هست 12 شب و آغاز بامدادی تازه. سه‌شنبه 28 آبان ماه 19 نوامبر از تقویم میلادی رو با مجله نیمه شب رادیو فردا آغاز میکنید. در این 45 دقیقه برنامه زنده نیمه شب هم براتون از مهمترین خبرها و رویدادهای دوشنبه که گذشت میگیم و هم با آخرین و تازه ترین رویدادهای خبری ایران و جهان به روزتون میکنیم. من فهیمه خضر حیدری هستم. شب بر شما روشن و خوش آمدید به مجله نیمه شب. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است. سام خاکزاد کارگردان فنی این مجله است و همراه ما آزاده اسدی هست در استودیوی خبر تا با هم مروری بکنیم بر خلاصه خبرها در آغاز یک مجله نیمه شب دیگر. این شما و این آزاده اسدی.
متشکرم از تو فهیمه و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنا این کشور دیدار میکند تا آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران را به اطلاع آنها برساند. دیدار با رهبران مجلس سنا در آستانه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام خواهد شد. این مذاکرات روز چهارشنبه در ژنو آغاز میشود. در همین حال سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی گفته است اطلاعاتی را از اعضای خود در داخل ایران به دست آورده که نشان می‌دهد ایران در حال ساخت یک سایت هسته‌ای محرمانه در دل یک کوه است. مهدی ابریشمچی از اعضای این سازمان روز دوشنبه در کنفرانس خبری در پاریس به خبرگزاری‌ها گفته است که این سایت محرمانه در داخل تونلی 600 متری در دل کوهی در 10 کیلومتری شهر مبارکه اصفهان درون مجتمع صنعتی نظامی هفت تیر واقع شده است. جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران در بیانیه‌ای گفتند از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و احتمال کاهش تحریم‌های اقتصادی حمایت می‌کنند و خواستار ادامه سیاست تنش‌زدایی دولت هستند. امضا کنندگان گفتند که این خواسته عموم مردم و نیروهای ملی و مردمی کشور است و مخالفت رژیم اسرائیل، نو محافظه‌کاران آمریکا و برخی نیروهای همسو با آنها در داخل و خارج از ایران نباید در روند مثبت مذاکرات خلل ایجاد کند. محمد بسته‌نگار، حبیب الله پیمان و اعظم طالقانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. همچنین در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه کاخ کرملین ولادیمیر پوتین در این گفتگو گفته است امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. اما بیرون از ایران رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان روز سه‌شنبه مذاکرات بر سر منطقه مورد اختلاف قره‌باغ را از سر می‌گیرند. این مذاکرات با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین آغاز می‌شود. ارمنستان و آذربایجان در دهه 90 میلادی بر سر این منطقه جنگیده‌اند. قره‌باغ عمدتاً ارمنی نشین است اما در داخل جمهوری آذربایجان قرار دارد. جدایی طلبان ارمنی با حمایت ارمنستان در این منطقه اعلام استقلال کردند اما هیچ کشوری این موضوع را به رسمیت نشناخته است. و خبر آخر این که رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 4 تن در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داده است. ابراهیم حمیدی گفته است که این 4 تن جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی پاکستان و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند.
از آزاده اسدی تشکر میکنم. آخرین خبرها بود از ایران و جهان. به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید اگر میخواید خبرها رو همچنان پیگیر باشید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. دور تازه مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 چهارشنبه پیش رو آغاز خواهد شد. چند روز مانده به آغاز این مذاکرات اما گمان زنی ها و اظهار نظرها از هر دو طرف شدت گرفته.
اگر واقعا این پوزیسیون دولت ایران باشه و حاضر نباشه که در ریاکتور عراق رو متوقف میکنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود.
توافق قرن، این لقبی است که ناظران بین‌المللی به هر گونه توافق احتمالی در مذاکرات پیش روی هسته‌ای ایران دادند. به جزئیات پیشنویس توافق احتمالی هم خواهیم پرداخت. سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت کارگرانی که استادیوم های ورزشی قطر را می سازند هشدار جدی داده. این سازمان می گوید وضعیت این کارگران چیزی جز بهره کشی وحشتناک نیست. خبرها از لیبی حاکی از آن است که شبه نظامیان از طرابلس خارج می شوند. با این حال نگرانی از گسترش خشونت ها در این کشور همچنان بر جای خود باقی است. و در داخل ایران سپاه پاسداران می گوید اعضای تیم ترور دادستان زابل دستگیر شدند. با ما همراه بمونید در این مجله نیمه شب. مطالبی رو کم کارنم برای شما آماده کردند. بشنوید. در شرایطی که قرار است دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 طی چند روز آینده آغاز شود، اظهار نظرهای طرفهای مختلف درگیر در این مذاکرات ادامه دارد و به ویژه تازه‌ترین اظهار نظر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه باعث شده تا چشم‌انداز دستیابی به توافق پیچیده‌تر شود. همزمان رایزنی‌های طرفین هم ادامه دارد. از جمله روز دوشنبه رؤسای جمهوری ایران و روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بابک غفوری آذر از تحولات تازه در آستانه مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی، اظهارات فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفرش به اسرائیل و همچنین مواضع جریان‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا در ایران چشم‌انداز دستیابی به توافق در این مذاکرات را پیچیده کرده است. آقای اولاند توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، توقف ساخت تأسیسات آب سنگین عراق و تحت کنترل بین المللی قرار گرفتن تمام تأسیسات هسته‌ای را به عنوان 4 شرط فرانسه برای حمایت از توافق احتمالی با ایران عنوان کرده است. مواضع آقای اولاند نشان می‌دهد که احتمالاً فرانسه به مواضع سختگیرانه‌اش در مذاکرات پیش رو ادامه خواهد داد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این مواضع اخیر رئیس جمهوری فرانسه میگوید
ایشون 4 شرط رو عنوان کرده که کلاً چندان غیر منطقی واقعا نیست. یعنی اگر که ایران بخواد که نشون بده که حسن نیت واقعی داره، باید اینها رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه در متن همین پاسهای فرانسه حق ایران به رسمیت شناخته شده برای غنی کردن 5%. نه گفته نشده که ایران دست از تبریز و غنی کردن بعد. این یک نوع گارانتی هایی است که ایران به طرف بمب اتمی نخواهد رفت.
در مقابل خواسته های فرانسه، جریان ها و چهره های اصولگرا در ایران به شدت نسبت به هر گونه توافقی که به گفته آنها منجر به توقف برنامه های هسته ای ایران شود هشدار دادند. از جمله محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، گفته است که در جلسه یک شنبه شب این کمیسیون با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، تاکید شده در صورتی که تحریم‌های جدیدی در کنگره آمریکا به تصویب برسد، ادامه مذاکرات هسته‌ای معنا و مفهومی ندارد. به گفته آقای آصفری، در این نشست بر لزوم عدم پیگیری موضوع تعطیلی سایت‌های فوردو و عراق و سایر سایت‌های هسته‌ای و همچنین عدم انتقال اورانیوم غنی شده 20% ایران به خارج از کشور تأکید شده است. این مواضع همزمان شده با انتشار سرمقاله روزنامه کیهان به قلم حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، که در آن ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 زیر سوال رفته و نوشته شده که تیم مذاکره کننده ایران به حریف باج داده است. آقای شریعت مداری نوشته که در آستانه دور تازه مذاکرات باید نگران بود که چرا به جای آمادگی برای مقابله جدی با امتیازخواهی حریف، بخشی از فعالیت هسته‌ای قانونی ایران تا سطح نزدیک به توقف پایین آمده است. با چنین مواضعی از سوی دو طرف، آیا امکان دستیابی به توافق در مذاکرات پیش رو وجود دارد؟ رسول نفیسی در این باره اعتقاد دارد
اگر به صحبت این دولت مردان ایران توجه بکنیم، اینا گفتن که ما هیچ کدام از ریاکتورها رو تعطیل نخواهیم کرد، هیچ کدام فعالیت‌ها رو تعطیل نخواهیم کرد، و اگر واقعا این پوزیشن دولت ایران باشه و حاضر نباشه که به خصوص ریاکتور عراق رو متوقف کنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود و در نهایت این امر به شکست مذاکرات خواهد انجامید.
در تحول تازه‌ای در آستانه آغاز مذاکرات، روز دوشنبه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در این گفتگو از فراهم شدن فرصتی برای حل نگرانی‌های بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران صحبت کرده است. حسن روحانی نیز به نوشته خبرگزاری‌های ایران در این گفتگو به همتای روسیه‌اش گفته زیاده‌خواهی‌ها می‌تواند مسیر توافق برد برد را با دشواری‌هایی روبرو کند. گفتگوی ولادیمیر پوتین با حسن روحانی در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه انجام شده. آقای نتانیاهو در ادامه تلاش‌هایش برای ادامه فشارها بر ایران قرار است روز چهارشنبه به روسیه برود و با آقای پوتین دیدار کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد و در ادامه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران، روزنامه کامرسانت چاپ مسکو هم می‌بینیم که جزئیات جدیدترین پیشنویس توافق گروه 5 به علاوه 1 و ایران رو منتشر کرده. با هم نگاهی می‌کنیم به جزئیات این پیشنویس با آنا رایسکایا.
روزنامه روسیه کامرسانت دوشنبه نوشت برای اینکه ایران و قدرت‌های جهانی به توافق قرن دست یابند، ایران باید برنامه اتمی خود را به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. طی این مدت میانجیگران بین‌المللی تلاش خواهند کرد تفاهم‌نامه جامع تدوین کنند که مطالبات ایران را نیز در بر خواهد داشت. مهمترین تقاضای ایران به رسمیت شناختن حق این کشور برای توسعه برنامه صلح‌آمیز اتمی است. مطالبات گروه 5 به علاوه 1 عبارتند از چشم‌پوشی کامل ایران از غنی‌سازی 20% و کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده، توقف راه‌اندازی سنتریفیوژهای جدید و ساخت‌وساز تأسیسات آب سنگین عراق و تأمین شرایط بازرسی تمام تأسیسات اتمی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در ازای این اقدامات برخی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد، از جمله ممنوعیت صدور قطعات خودرو و هواپیما و مواد تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، آزادسازی تجارت طلا و فلزات گرانبها و بخش‌های از صادرات نفت ایران. همچنین احتمال دارد اموال مسدود شده ایران در بانک‌های غربی به مرور به این کشور بازگردانده شود. دوشنبه میخائیل مرگیلوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، ابراز امیدواری کرد که برغم دشواری ها توافق با ایران تا چند روز دیگر حاصل شود. او به خبرنگاران گفت:
как и другие страны, играя по правилам МАГАТЭ, естественно, Иран имеет право на строительство ядерных электростанций, на развитие.
اگر ایران قوانین بازی پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرد، همچون سایر کشورها مستحق است برنامه صلح‌آمیز اتمی اش را توسعه دهد. در چند ماه گذشته پیام‌های مثبت در این باره شنیده‌ایم و امید است در روزهای پیش رو نیز شاهد گام‌های عملی ایران برای رفع نگرانی‌های موجود باشیم. اما میانجیگران بین‌المللی نیز باید در مطالبات خود واقع‌بین باشند. ایرانی‌ها خوب بلدند شطرنج دیپلماتیک بازی کنند. نباید فکر کرد که بازی راگبی با آنها نتیجه می‌دهد.
اخیراً دیپلمات‌های روس همتایان غربی خود را از پیگیری منافع یک جانبه در پرونده هسته‌ای ایران برحذر داشتند. ویتالی مینین، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید پیش‌بینی نتیجه مذاکرات پیش رو با ایران غیر ممکن است.
Как это не парадоксально, но здесь вот Израиль и Саудовская Аравия, их интересы совпадают. И та и другая страна.
به طور عجیبی منافع اسرائیل و عربستان سعودی برای ممانعت از احیای روابط ایران و غرب همراستا شده و حتی گزارش‌هایی از طرح مشترک این دو برای مداخله نظامی احتمالی علیه ایران می‌شنویم. بعید نیست همان فرانسه مانع توافق هسته‌ای با ایران شود، زیرا این بازی با روسیه نتیجه نخواهد داد. امید است موسکو و واشنگتن در 5 به علاوه 1 انقدر قدرتمند باشند که بتوانند همتایان خود را متقاعد کنند که توافق با ایران ضروری است.
یک شنبه رئیس جمهور فرانسه به مقام‌های اسرائیل وعده داد کشورش موضع سخت خود را تا زمان ادامه خواهد داد که متقاعد شود تهران از هر گونه تلاش برای تولید سلاح اتمی دست کشیده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و حالا دیدگاه شما همراهان رادیو فردا رو میشنویم.
رهبر ما باید بذاره این آقایون آشتی کنن، ملت زجر میکشه، بیکاری، تورم، بذارن آقای ظریف کارش انجام بده، بهش اجازه بدن کارش انجام بده.
به نظر من در مورد پذیرش 4 شرط فرانسه در بازی برد برد، خواستار ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار زمینی از سوی آمریکا، اسرائیل و غرب و کلا جامعه جهانی هستیم.
حیف از این شهر زیبای علاج که با این نیروگاه آب سنگین و این داستانهای اتمی این نتحباش آلوده شده. من تأسف میکنم به حال اون شهر بسیار زیبا.
در جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که در دنیا به تخصص نیازی نیست، فقط باید تعهد به ولایت فقیه داشته باشی، وگرنه دیگه مهم نیست. حالا شما هر کاری میخوای بکنی بکن.
صف صف 42 02 21 12 21 12 شماره است که با اون آشنا هستید. ما آماده ایم تا دیدگاه های شما رو دریافت بکنیم. اما در ایران روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه از دستگیری اعضای تیم ترور دادستان زابل خبر داده. جزئیات بیشتر رو با هم بشنویم از حسین قویمی.
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران رمضان شریف در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید این خبر اعلام کرد که این تیم هیچ وابستگی به گفته وی به گروهک‌های معاند نظام نداشته و این ترور مربوط به مباحث قاچاق بوده است. موسی نوری قلعه‌نو و راننده وی روز 15 آبان ماه در مقابل بیمارستان امیرالمومنین زابل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در همین حال حجت الاسلام ابراهیم احمدی رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت 4 نفری که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدند جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی پاکستان، سلفی‌ها و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند. به گفته او 2 نفر دیگر نیز در این رابطه تحت تعقیبند. پیشتر گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای در وبلاگ خود مسئولیت ترور موسی نوری قلعه‌نو دادستان شهر زابل و راننده او را بر عهده گرفت. این گروه در بیانیه خود گفته بود که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل به تلافی اعدام اخیر 16 زندانی در زاهدان ترور شده است. این در حالی است که پیشتر ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اعلام خبر ترور دادستان زابل ارتباط آن را با اعدام‌ها در زاهدان رد کرده و گفته بود که حوادث سیستان و زابل ارتباطی با بلوچستان نداشت. ابراهیم حمیدی به تازگی بار دیگر ادعای گروه جیش العدل مبنی بر ترور دادستان زابل را تکذیب کرد و گفت این گروه قصد داشت از کشته شدن دادستان زابل به نفع خود سوء استفاده کند. خبر دستگیری تیم ترور دادستان زابل در حالی منتشر می شود که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری چند مظنون در ارتباط با قتل دادستان زابل خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز روز 22 آبان وجود دلایل سیاسی و امنیتی در قتل دادستان زابل، معاون وزیر صنعت و نیز یکی از اعضای هیئت مدیره شهر جدید پرند را رد کرد. در حالی که مسئولان مختلف در جمهوری اسلامی ارتباط سوء قصد به دادستان زابل را با گروه‌های دارای اهداف سیاسی رد می‌کنند، علی یونسی مشاور رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها روز 16 آبان ماه با اشاره به ترور دادستان زابل گفت این گونه ترورها ادامه عملیات تروریستی گروه‌های سلفی وابسته به القاعده است که دشمنان جمهوری اسلامی از آنها حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای یونسی در ادامه سخنانش به طور تلویحی ارتباط این گونه ترورها را در منطقه با مسئله تبعیض علیه اقلیت سنی در جمهوری اسلامی ایران پذیرفت.
سری می‌زنیم به جهان هنر. گروه موسیقی چند ملیتی رومی اخیراً توری اروپایی برگزار کرد. آهنگساز و سرپرست این گروه جاوید افسری راد هست و خواننده اون محمد معتمدی از ایران. در این گروه 5 هنرمند ایرانی و 3 نوازنده غربی از نروژ و سوئد عضویت دارند. بشنویم از شهرام میریان.
گروه موسیقی رومی امسال هم مانند سالهای پیش در یک گشت اروپایی اشعار مولانا و دیگر شاعران ایرانی را با رنگامیزی موسیقایی تازه‌ای به گوش دوستداران این هنر رساند. سرپرست و آهنگساز این گروه جاوید افسری راد، آهنگساز و نوازنده سنتور است که چندی پیش با دریافت جایزه آهنگساز سال نروژ شناخته شد و همزمان عنوان هنرمند سال شهر اسلو را هم به دست آورد. چگونگی شکلگیری گروه رومی در نروژ اولین پرسش رادیو فردا از آقای افسری راد است.
سال 2007 بود به خاطر 800مین سالگرد مولوی از من خواستن گروهی تشکیل بشه که این گروه از اشعار این شاعر بزرگمون استفاده بشه. هر کسی طبق سلیقه خودش نگاهی به مولوی داره. من سعی کردم که این صحبت مولوی که میگه که همدلی از همزبانی بهتر است، سعی کنم رو این قسمت کار بکنم. بنابراین ما سعی کردیم که بیشتر نوازندهای اروپایی به سمت موسیقی ایرانی بکشیم، ولی خب بعضی وقتا هم ما نوازندهای ایرانی به سمت موسیقی غربی میکشیم و این یه حالت تلفیقی وجود داره.
خواننده این بار گشت اروپایی گروه رومی محمد معتمدی از خوانندگان پرکار نسل جوان موسیقی ایرانی است. این هنرمند 35 ساله 12 آلبوم موسیقی در کارنامه هنری خود دارد و در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که رفت و آمد هنرمندان داخل ایران به خارج آیا تأثیری بر کار هنریشان بر جا می‌گذارد و یا نه، می‌گوید:
بر کار خود بنده که تأثیر مثبت داره. آدم به هر حال موسیقی های مختلف رو کنارشون مینشینه، میشنوه، باهاشون میخونه، چشمش و گوشش باز میشه و به هر حال در کار آدم قطعا تأثیر داره. اینها تصویر ایران رو در ذهن جوامع و مردم کشورهای دیگه عوض میکنه. موسیقی دلها رو به هم نزدیک میکنه، ملتها رو به هم نزدیک میکنه، اختلافها و فاصله ها رو کم میکنه، دوستی ها و محبت ها رو زیاد میکنه.
بر محمد معتمدی و سینا جهان آبادی نوازنده کمانچه از ایران، بهنام و رضا سامانی نوازندگان سازهای کوبه‌ای از آلمان و سه نوازنده سازهای غربی از نروژ و سوئد هم جاوید افسری راد را در گشت اروپایی گروه رومی همراهی می‌کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
22 دقیقه از 12 شب گذشته. سری هم میزنیم به گزارشی درباره حقوق بشر. سازمان عفو بین الملل گزارشی منتشر کرده در مورد وضعیت بهره کشی از کارگران ساختمانی در قطر و میگوید که صاحبان صنایع ساختمانی و کارفرمایان تأسیسات المپیک کارگران خارجی را در حکم حیوانات تلقی می کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر از بهره کشی وحشتناک از کارگران یاد کرده و وضعیت آنها را رقتبار توصیف می کند. بشنویم از فریدون زرنگار.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود از وضعیت کارگرانی که در پروژه‌های ساختمانی مربوط به جام جهانی سال 2022 در قطر کار می‌کنند، می‌نویسد حقوق این کارگران نادیده و نقض می‌شود. این سازمان فرادولتی مدافع حقوق بشر نسبت به بهره‌کشی از این کارگران هشدار داده و از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواسته است تا با استفاده از موقعیت خود و محکوم کردن بهره‌کشی از کارگران به نقض حقوق آنان پایان دهد. عفو بین الملل از فیفا خواسته است تا در این مورد پیامی عمومی و محکم صادر کند. در گزارش عفو بین الملل آمده است که محل زندگی این کارگران برق و آب و تأسیسات بهداشتی ندارد، کثیف و پر از فاضلاب است. علاوه بر محل زندگی و رفتار کارفرمایان نسبت به کارگران، از دیگر مواردی که این گزارش از آن شدیداً انتقاد شده است، پرداخت نکردن دستمزد کارگران و گماشتن آنها به کارهای سخت و خطرناک است. در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که در یک مورد با حضور نماینده این سازمان دیده شده است که کارگران به رغم حضور ماموران دولتی مجبور به امضای قبض دریافت حقوق در ازای گرفتن گذرنامه خود شدند بدون اینکه دستمزد خود را دریافت کنند. عفو بین‌الملل میگوید گزارش خود را بر اساس دیدار و گفتگو با 210 کارگر ساختمانی در اکتبر 2012 و ماه مارس 2013 تنظیم کرده است. در این حال اعضای این سازمان با مقام‌های 22 شرکت ساختمانی و نیز نمایندگان دولت هم دیدارهایی داشتند. این نخستین باری نیست که این سازمان از نقض حقوق کارگران عمدتاً مهاجر در قطر انتقاد می‌کند و در مورد آن هشدار می‌دهد. پیشتر نیز در ماه اکتبر گذشته یکی از اعضای ارشد این سازمان در مورد آماده شدن قطر برای جام جهانی ساخت و سازهای سریع و فراوان در آن کشور از وضعیت هشدار دهنده کارگران ساختمانی سخن گفته بود. در ماه سپتامبر نیز کنفدراسیون اتحادیه جهانی تجاری در بیانیه اعلام کرده بود هر هفته 12 کارگر بر اثر کار در صنایع ساختمانی قطر جان خود را از دست می‌دهند و پیش بینی می‌شود که تا زمان برگزاری جام جهانی 4000 کارگر جان خود را در هنگام کار در سازه‌های مربوط به آن از دست بدهند. قطر خود را برای برگزاری مرحله نهایی جام جهانی فوتبال در سال 2022 آماده می کند و ساخت و سازهای بسیاری که کارگران مهاجر در آنها به کار گرفته شده اند نیز در موارد زیادی مربوط به همین موضوع است. سازمان عفو بین‌الملل گزارش خود را به دنبال دیدار سپ بلاتر رئیس فیفا از کشور امیرنشین قطر و ابراز نگرانی مسئولان این فدراسیون از وضعیت نامناسب کارگران مهاجر در قطر منتشر کرد. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل انتظار می‌رود قطر تا قبل از برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 220 میلیارد دلار صرف پروژه‌های ساخت و ساز در همه حوزه‌ها از جمله جاده و راه‌آهن کند، هرچند که هزینه مستقیم پروژه‌های جام جهانی تنها 2 میلیارد دلار از این منابع را تشکیل می‌دهد. این سازمان در این حال میگوید وضعیت این کارگران در کشوری که از جمله یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا با درآمد سرانه بیش از 100 هزار دلار است کاملا نابخشودنی است. به گزارش رسانه‌ها قطر برای ساخت تأسیسات و میادین ورزشی بیش از 1 میلیون کارگر خارجی به قطر آورده است که اکثرا هندی و نپالی هستند. گذرنامه این کارگران پس از ورود به قطر ضبط می‌شود تا بدین وسیله امکان هر گونه اعتراضی از سوی این کارگران گرفته شود.
بسیار خوب، اجازه بدید که بعد از قطر سری هم بزنیم به طرابلس پایتخت لیبی، جایی که روز دوشنبه شبه نظامیانی که در روزهای اخیر باعث کشته شدن ده ها نفر از شهروندان معترض به حضور اونها شده بودند روند خروج از اون شهر رو آغاز کردند. با این وجود نگرانی ها درباره گسترش خشونت در لیبی و کشورهای همسایه و منطقه همچنان رو به افزایش هست. الهه روانشاد جزئیات بیشتری آماده کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شبه نظامیان درگیر در شهر طرابلس در لیبی روز دوشنبه روند ترک پایتخت را آغاز کردند. این شبه نظامیان در روزهای اخیر در ایجاد آنچه بدترین ناآرامی‌ها در طرابلس پس از سقوط معمر قذافی در این کشور خوانده شده است، مقصر قلمداد شدند. ارتش لیبی همزمان در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان مستقر شده است تا مواضع آنها را تثبیت و حفظ کند. طرابلس روز دوشنبه در آرامش بود. تمامی مدارس و دانشگاه‌ها و بسیاری از مغازه‌ها تعطیل بودند. این اقدام در حمایت از اعلام اعتصاب به وسیله رهبران شهری و خواست آنها از شبه نظامیان مصراته برای ترک شهر بود. درگیری‌ها بین گروه‌های شبه نظامی در طرابلس هفته گذشته به مرگ ده‌ها نفر انجامید. درگیری آنها روزهای جمعه و شنبه با تظاهرکنندگان 46 کشته بر جای گذاشت. درگیری‌ها نشان از مشکلاتی دارد که لیبی برای تحت کنترل درآوردن یا محدود کردن شبه نظامیان و افراطیون مسلمان با آن مواجه است. افرادی که به نوشته رویترز در سرنگونی معمر قذافی، البته با پشتیبانی بمب‌های ناتو، دخالت مستقیم داشتند و اکنون پس از گذشت 2 سال از آن زمان حاضر به زمین گذاردن سلاح‌های خود نیستند. روز دوشنبه ربایندگان معاون رئیس سازمان اطلاعات لیبی او را آزاد کردند. او یک شنبه در فرودگاه بین‌المللی طرابلس روبوده شده بود. رویترز می‌افزاید که شبه نظامیان اغلب مواجب بگیر دولت هستند و از آنها برای محافظت از وزرا و ادارات دولتی استفاده می‌شود. این خبرگزاری می‌افزاید بسیاری از این افراد به فرمانده، قبیله و یا شهر خود وفادار مانده و اغلب برای حفظ حیطه و محدوده خود می‌جنگند. قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا، ناتو و فرانسه آموزش نیروهای ارتش لیبی را عهده‌دار شدند. رویترز می‌نویسد همسایگان لیبی در آفریقای شمالی دستخوش نگرانی‌های روزافزون از بحران‌های ناشی از فعالیت شبه نظامیان در لیبی هستند. رویترز در گزارش خود آورده است فعالیت‌های شبه نظامیان در ماه‌های اخیر اختلالاتی را در صدور نفت لیبی که محل اصلی درآمد این دولت به شمار می‌رود پدید آورده است و می‌افزاید اکنون هراس از آن است که لیبی که در میان کشورهایی که دستخوش بهار عربی شدند بیشترین کمک‌های نظامی را دریافت کرده در حال افتادن به ورطه‌ای بحرانی است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه از بامداد گذشته، همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید سلام میکنم به شما، نیمه شب بر شما خوش. اجازه بدید که بپیوندیم بار دیگر به همکارم آزاده اسدی که با خبرها به استودیو بازگشته. مروری میکنیم باز هم بر خبرها و در ادامه این برنامه با هم به بازپخش مجله هفتگی فرهنگی رادیو فردا گوش خواهیم کرد. آزاده،
متشکرم از تو فهیمه و سلام دوباره به شنونده های رادیو فردا. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنا این کشور دیدار می‌کند تا آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران را به اطلاع آنها برساند. دیدار با رهبران مجلس سنا در آستانه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام می‌شود. این مذاکرات روز چهارشنبه در ژنو آغاز می‌شود. اما در همین حال سازمان مجاهدین خلق که یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است گفته است اطلاعاتی را از اعضای خود در داخل ایران به دست آورده که نشان می‌دهد ایران در حال ساخت یک سایت هسته‌ای محرمانه در دل یک کوه است. یکی از اعضای این سازمان روز دوشنبه در نشستی خبری در پاریس به خبرگزاری‌ها گفته است که این سایت محرمانه در داخل تونلی 600 متری در دل کوهی در 10 کیلومتری شهر مبارکه اصفهان در درون مجتمع صنعتی نظامی هفته تیر واقع است. جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران در بیانیه‌ای گفتند که از پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و احتمال کاهش تحریم‌های اقتصادی حمایت می‌کنند و خواستار ادامه سیاست تنش‌زدایی دولت هستند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند این خواسته عموم مردم و نیروهای ملی و مردمی کشور است. محمد بسته‌نگار، حبیب‌الله پیمان و اعظم طالقانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. بیرون از ایران، رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان روز سه‌شنبه مذاکرات بر سر منطقه مورد اختلاف قره‌باغ را از سر می‌گیرند. این مذاکرات با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین آغاز می‌شود. ارمنستان و آذربایجان در دهه 90 میلادی بر سر این منطقه جنگیدند. قره‌باغ عمدتاً ارمنی نشین است، اما در داخل جمهوری آذربایجان قرار دارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواستار توقف کامل شهرکسازی در اراضی فلسطینی شده است. فرانسوا اولاند روز دوشنبه در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرده است و یک هیئت سوری برای مذاکره درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران سوریه روز دوشنبه در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سرپرست هیئت سوری را فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه این کشور، بر عهده داشت. آمریکا، روسیه و سازمان ملل می‌کوشند برای حل بحران سوریه کنفرانس بین‌المللی در ژنو برگزار کنند که به کنفرانس ژنو 2 معروف است.
خیلی سپاسگزارم. آزاده اسدی همکارم بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 33 دقیقه الان از 12 نیمه شب گذشته. اگر ما رو از ایران همراهی میکنید، این بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هست که در این بخش معمولا در سه شنبه ها که امروز سه شنبه آغاز شده و 33 دقیقه از اون گذشته، اگر که شنیدن مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک برنامه فرهنگی رادیو فردا رو از دست داده باشید، فرصت مناسبی هست که بازپخش اون رو بشنوید. نمای دور نمای نزدیک کاریست از همکارم مهداد قاسم فر. من فهیمه خضری هستم. در پایان یک مجله نیمه شب دیگر با شما خداحافظی میکنم. همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید و نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک. We'll be right back.
در برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. ابتدا مثل همیشه چند خبر حوزه کتاب و نشر و بعد گفتگوی ویژه این برنامه رو میشنوید با عنوان غلام حسین زاکری که بود مجله آدینه چه بود و اما مرور چند خبر. بوریس لسینگ نویسنده بریتانیایی و در این حال مسن‌ترین برنده جایزه نوبل ادبیات در قید حیات روز یکشنبه درگذشت. او که به هنگام مرگ 94 سال سن داشت در اواخر دوران قاجاریه و وقتی والدینش مدتی در ایران زندگی می‌کردند در کرمانشاه متولد شده بود. از این نویسنده که در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در گفتگوی با یک نشریه اسپانیایی از دولت ایران و سیاست‌هاش ابراز تنفر کرده بود، آثار متعددی به فارسی ترجمه شده. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی مجدد کتابهایی خبر داده که پیش از این در مرحله ممیزی یا همون سانسور توقیف شده بودند. از طرفی گفته که پرونده ناشرانی که مجوز نشرشون در دولت قبلی لغو شده هم مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 32مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه که با حضور 55 کشور خارجی و نویسندگان مطرح جهانی برگزار شده بود بعد از 10 روز برگزاری و بیش از 1 میلیون بازدید کننده به کارش پایان داد. غلام حسین زاکری صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه آدینه در سن 70 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. آدینه که از 1364 تا 1377 خورشیدی روی دکه روزنامه فروشی‌های ایران می‌رفت، آنگونه که فرج سرکوهی سردبیر اون میگه به تیراژی تا 50 و در دوره‌ای به 70 هزار هم دست یافته بود. این مجله روشنفکری در دهه 60 و 70 به سرعت مبدل به مرکزیتی برای ارائه آرای روشنفکری و همینطور ادبیات مستقل از نظام سیاسی شد که همه صداهای مخالف خودش رو با خشونت تعطیل کرده بود. درباره غلام حسین زاکری و آدینه با فرج سرکوهی که در عمر 13 ساله این مجله مهم 8 سال سردبیری اون رو تا زمان دستگیریش بر عهده داشت، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه یادی از غلام حسین زاکری و مجله آدینه است. میدونیم که غلام حسین زاکری از پیشینه ای غیر مطبوعاتی اومده بود، اما از کجا و چطور به فکر راه اندازی مجله‌ای مثل آدینه افتاد اساسا در سال 64؟
غلام حسین زاکری پیش از انقلاب دانشکده هنرهای دراماتیک درس خونده بود و چون صدای خوبی داشته میخواسته که در تئاتر و سینما کار کنه و بعد هم در سازمان رادیو استخدام شده بوده و مدتی گوینده خبر بوده، بعد میشه گوینده ثابت برنامه راه شمع. زاکری اونجا با سیروس علی‌نژاد آشنا میشه و سال 64 سالهایی نبود که اصلا کسی به این فکر بیفته که من برم یه مجله فرهنگی اجتماعی منتشر بکنم که متفاوت باشه، یعنی غیر حکومتی باشه، چون اصولا در اون سالها هیچ نشریه وجود نداشت. زاکری و سیروس علی‌نژاد تصمیم میگیرن برن یک به اصطلاح جدول در بیارن که تو ترمینالا بفروشن و سرگرمی باشه و اولام تقاضای امتیاز به همین شکل کرده بودن. اما بعد وقتی که این امتیاز صادر شده بود، زاکری با سیروس صحبت کرده بود، سیروس با چند نفر صحبت کرده از جمله من و ما گفتیم ما بریم یه مجله در بیاریم که فرهنگی باشه و بدین سان بود که زاکری آمد مجله آدینه شکل گرفت.
خب آیا آدینه از همون ابتدا میدونست که چی میخواد یا استراتژی و طرح و پلن مشخصی واسه آدینه شدن داشت؟
نه ببینین، ما ترکیب کسانی که ما دعوت کردیم، من و سیروس علی‌نژاد و برادرش یزدان و بعد روشن گلشیری آمد، من روشن گلشیری از قدیم دوست بودم آمد که به ما کمک بکنه، همچنین انجمن شیرازی و چند نفر دیگه، ترکیب ما ترکیبی بود که به هر حال نشانه فرهنگ مستقل بود. اما اینکه ما یه برنامه‌ای داشته باشیم و بخوایم اون چیزی که بعدها آدینه شد و نقشی که بازی کرد اصلا در ذهن ما نمی‌گنجید، در واقع ما با آزمون و خطا جلو رفتیم. به نظر من این نیازهای جامعه بود از یه طرف، چون که اون موقع هیچ فضایی نبود برای فرهنگ غیر حکومتی و بعدم اون ظرفیت نهفته روشنفکری ایران بود و روزنامه‌نویسان مستقل ایران که آدینه را آدینه کرد. نه طرحی از پیش ما فکر نمی‌کنم داشتیم.
آدینه مجله بود که از همه طیف‌های فکری و فرهنگی و همه سرمایه‌های فرهنگی ایران در زمان خودش درش مطلب به چاپ می‌رسید و جای خودتون نوشتید که از مهدی بازرگان تا احمد شاملو در اونجا مطلب می‌نوشتند. آدینه چطور تونست اعتماد اهل قلم رو به خودش جلب کنه؟
خب خب این کار بسیار دشواری بود. ما چون مجله بودیم خب خبرها رو زیاد نمی‌تونستیم مستقل بکنیم، چون این کار روزنامه است. ما کوشیدیم این کارکرد حرفه‌ای ژورنالیسم رو، یعنی انتقال افکار و آرا گوناگون به مفهوم واقعیش رو منعکس بکنیم. من فکر کنم یکی از دلایلی که این اعتماد جذب شد، یکی خب ترکیب ماها بود، یعنی روابطی که من و دوستان دیگه داشتن با جامعه روشنفکری و جامعه هنرمندی و ادبی، و یکی هم خود آدینه بود که وقتی روشنفکران می‌دیدن که آدینه این تنوع رو رعایت می‌کنه، طبیعتاً بیشتر بهش جلب می‌شدن.
در سال‌های 60 که آدینه منتشر شد، منحصر به فرد بود، البته بعد از اون نشاط دیگری هم پیوستن به این فضا، شاد به تأسی از همون آنچه که آدینه ایجاد کرد. یک خطی بین فضای ادبیات ایران و فضای روشنفکری ایران انتخاب کرده بود برای حرکت. آیا این هم اقتضای زمانه بود یا کاملا برنامه‌ریزی شده بود؟
ببینید، ما نمی‌خواستیم جنگ هنری ادبی باشیم، اما در این حال می‌خواستیم مجله ادبی هنری باشیم، چون در اون سال‌ها ادبیات و هنر کارکردهای بسیاری رو بر دوش گرفته بود، چون که سال‌هایی بود که خب پس از سرکوب سال 60 بود، همه سازمان‌ها از سیاسی از بین رفته بودن، همه نهادهای دموکراتیک مثل کانون سازمان از بین رفته بودن، اتحادیه‌های سنفی از بین رفته بودن، هیچ نشریه‌ای وجود نداشت. بنابراین ادبیات و هنر یه بار سنگین رو به عهده گرفته بود. اینا بود. از طرف دیگه سال 60 یک ضربه‌ای به جامعه خود، به جامعه روشنفکری، و اون این بود که ما در واقع این جامعه روشنفکری پس از انقلاب تکون خورد. جامعه ایران، جامعه روشنفکری ایران در اون موقع برگشته بود، این سوال رو مطرح کرده بود که چرا ما در موقعیت کنونی گرفتار شدیم، چه شد که چنین شد، چه شد که همه اون تحولات به جمهوری اسلامی منجر شد، ما چیز دیگری می‌خواستیم. این که چه شد که ما در این موقعیت گرفتار شدیم، همیشه یک زمینه ایجاد می‌کنه برای این پرسش، برای نقد نظری گذشته، نقد فرهنگ، نقد افکار. و بنابراین در اون سال‌ها آغاز جوانه‌های نقد فکری گذشته می‌ماند، و بنابراین ما یه فضایی هم لازم بود برای که این نقدها منعکس بشه. اینطور شد که در واقع پلی ایجاد شد در آدینه بین ادبیات و هنر خلاقه و مباحث نظری، و بعد در این حال بخش سومی هم که در آدینه مهم بود، بخش گزارش‌ها بود که نتیجه اون به اصطلاح نقد نظری رو ما می‌مانیم در موضوعاتی که انتخاب می‌کردیم به عنوان گزارش منعکس می‌شد. و اینم درست به نظر من نیاز زمانه بود، و زمانه ما رو هل داد تا چنین شکلی به خودمون بگیریم، نه اینکه ما از اول همچو تحلیل و برنامه داشته باشیم.
ببینید، آدینه در اوج دوران محبوبیتش شده بود یک مرکزیتی برای روشنفکری و فعالیت‌های فرهنگی ایران، از جمله مثلا در زمینه شعر نسل جوان به وضوح دیده می‌شد که اونهایی که شعرشون به صفحات شعر آدینه راه پیدا می‌کرد، یک جور اعتبار ورود به جرگه جوانان مستعد شعر رو دست و پا می‌کردن برای خودشون. آیا آدینه می‌دونست که چون این نقشی رو داره ایفا می‌کنه در فضای فرهنگی؟
همونطور که گفتم ما اوایل متوجه این داستانا نبودیم، این داستانا در جریان عمل شکل گرفت، البته میشه گفت ما آدمهایی بودیم که توانایی پاسخ دادن به این نیاز داشتیم، اما به تدریج که ما جلو رفتیم، خب طبیعتاً این نقش بر خود ما هم روشن شد، چون یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی می‌خواست بکنه این بود که فرهنگ دهه‌های قبل رو از ذهن جوانانی که در جمهوری اسلامی چشم حق به جان باز می‌کنن پاک بکنه. ما یکی از کارهایی که عامدانه واقعاً از اول هم در نظر داشتیم این بود که این فرهنگ رو منتقل بکنیم به نسل جدید. به این دلیل که ما این کار کرده بودیم، یه پای محکم داشتیم در نسل قبل، ما این پای محکم رو ازش بهره گرفتیم تا بکنیم یک نردبانی برای نسل جدیدی که میاد، و در نتیجه خب طبیعتاً تخدیرتر بودیم از بقیه نشریات در چاپ آثار. اما در این حال همونطور که شما گفتین، وقتی کسی دیگه میومد تو آدینه اثرش چاپ میشد، معلوم بود که این دیگه به یک مرحله رسیدی که میتونه تثبیت بشه.
آقای سرکوی، آیا این پی بردن به این موقعیت تاثیرگذار برای شما ترسناک بود یا جذاب؟
از این نظر خب من خوشحال بودم که با این نقش شدیم، طبیعتاً نمیخوام فوتنی کاذب بکنم، اما از طرف دیگه ترسناک بود. ترسناک به این دلیل که همزمان با ما که به تدریج متوجه شدیم، و همزمان با جامعه که به تدریج متوجه این نقش شد، وزارت اطلاعات هم متوجه این نقش شد. و من یادم درست از شماره که ما منتشر کردیم که در او یه بحثی بود راجع به اصلاح احزاب سیاسی و همه طیف‌های گوناگون بودند، از مثلا مهندس بازرگان تا مهندس صحابی تا بچه های چپ. و این شماره وزارت اطلاعات خودشون به من گفتن، حرفشون این بود که وقتی تو تونستی احمد شاملو، مهندس بازرگان و بچه های چپی که من حالا اسم نمیبرم به خاطر افسهمیتشون، اینا کنار هم بذارید منتشر بکنید به عنوان گزارش، یه همچه کانونی ما اصلا نمیخواییم. و در واقع این نقش برای من متاسفانه به جای خوشحال کننده شد، چون رفتیم زیر فشار تلخ و ترسناک.
من به عنوان آخرین پرسش برمیگردم باز به زنده‌یاد غلام حسین زاکری. آیا فقط یک صاحب امتیاز بود یا نقشی هم در موقعیتی که آدینه در فضای فرهنگی ما برای خودش خلق کرد ایفا کرد؟
زاکری نه روشنفکر بود، نه روزنامه‌نویس حرفه‌ای به مفهوم تعریفی که امروز از این رو اصطلاح می‌کنیم، اما همونطور که گاهی متن یک نویسنده خودمون نویسنده رو شکل میده بدون بالا خودش میکشه، مجله آدینه و موقعیت مجله آدینه به دست آورد به تدریج ذاکری رو دگرگون کرد. یعنی در واقع ذاکری تطبیق داد خودش رو به مجله آدینه. یعنی ذاکری میرفت تماس میگیره با روشنفکرا، رابطه داشت، شرکت میکرد در جلسات، سکوت میکرد اما گوش میکرد، همه اینا رو گوش میکرد و با خودش جمع‌بندی میکرد که چگونه ممکن است آدینه بهتر بشه. فروش مجله خیلی خوب بود. همه اینا ذاکره به این چه سود که این ترکیبی که تو آدینه هست مجله منو میتونه پیش ببره و خودش هم تطبیق داده بود.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با فرج سرکوهی، سردبیر سابق مجله توقیف شده آدینه، درباره این نشریه و همینطور غلام حسین زاکری، مدیر مسئول و صاحب امتیازش که هفته گذشته چشم از جهان فرو بست. این برنامه رو به پایان میبرم، تا هفته بعد.